اگه میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یادتو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده. بنویس عمر سفر تموم میشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
الهی که هیچ وقت چشم به راه جاده نمونید، ولی اگر حالا اتفاقم افتاد توکلتون از دست ندید که هر اتفاقی به خواست پروردگاره و انشالله که حال دلتون اونطور که میبایست بشه و بهترین ها از آن شما. خیلی ها هستن که در این روزها و شبهای عزیز ویژه حالا با توجه به شیوع ویروس کرونا تصمیم های جدی گرفتن برای اینکه آجر به آجر در بهشت برای خودشون پاداش بخرن. دقت داشتند و به موقع سرعت گرفتن، پیشی گرفتن از خیلی ها برای انجام امر خیر. الان میخوام درباره همین موضوع گفتگوم رو آغاز کنم با آقای مرتضی حاجبی، مسئول کانون جهادی فانوس دانشگاه صنعتی جندی شاپور اهواز. در راستای رزمایش همدلی و پویش کمک مؤمنانه میخوام از نحوه فعالیت ایشون و همراهانشون جویا بشم. آقای حاجبی سلام، بر شما خوش آمدید به 98 ها.
سلام عرض میکنم خدمت شما حجبی عزیز و عرض خسته نباشی دارم، همچنین سلام عرض میکنم و عرض قبولی طاعات و عبادات خدمت مردم عزیز ایران.
سپاسگزارم از شما. خب بفرمایید که چه کردید از ابتدا تا کنون از نحوه فعالیتتون؟
با متاسفانه با وجود این مشکلات در کشورمون و بحث ویروس کرونا، از همون ابتدا ما بچه های در واقع دانشگاه صنعتی جنوبی شاپور که من اصلاح میکنم دانشگاه صنعتی جنوبی در دیسفول قرار دارم.
در دیسفول. خب ممنونم.
بله بله. خب با کمک اساتید و خیلی خیرین شهرستان شروع به در واقع جمع‌آوری منابع مالی برای اون مناطقی که حاشیه شهر هستن، مناطق شمالی استان خوزستان، شروع کردیم و الحمدلله مشغولیم. بحث مسائل مواد غذایی رو در حال هم آماده سازی هستیم و انشاءالله قصد داریم که در عید فطر
بله
اینها رو تقسیم کنیم.
تعداد و اینهاش در چه حجمی هست و عمدتا محصولات چیست رو هم میشه به ما بگید که
بله بله.
چه زحمتی کشیدیم؟
ببینید در واقع استان خوزستان بر اساس تقسیمات محرومیت زدایی در سطح کشور
خوب
به چهار قسمت تقسیم میشه.
بله.
که این چهار قسمت رو در اصطلاح با چهار تا ذریع یا چهار تا رنگ میشه مشخص کرد. بدترین در واقع بحث محروم بودن منطقه با ضریب 9 مشخص میشه، یعنی منطقه قرمز. منطقه قرمز یعنی منطقه‌ای که در طول 40 ساله انقلاب اسلامی کمتر از 30% از چهار مؤلفه پیشرفت آبادانی بهره‌مند بوده. این چهار مؤلفه عبارتند از در واقع بحث کارهای عمرانی، کارهای فرهنگی، کارهای بهداشتی و بحث‌های اشتغالزایی. در استان خوزستان
بله
در واقع سه منطقه قرمزه،
سه
اتفاقا در شمال استان خوزستان قرار دارن.
جمعیتشون چقدر میشه مثلا حدودا؟
تقریبا 4000 نفر
هر منطقه.
ببینید منطقه احمد فداله هست.
بله.
منطقه درکایت هست که در واقع شمال منطقه احمد فداله و منطقه سمت شرق استان که سمت شهرستان لالی میشه.
یعنی 12000 نفر حدودا هستن که نیاز به توجه ویژه دارن.
بله. بعد اینها مناطقی هستن که مناطق به شدت صعب العبوری هستن، هم مرز استان در واقع چهارمحال بختیاری و استان لرستان هستن و یک نکته دیگه ای که داره این مناطق مظلوم واقع میشن، میزان محرومیت این مناطق آخرین میزان محرومیت در سطح کشوره، اما چون داخل استان خوزستانن، استان خوزستان هم استان زرخیزه و تمام صنایع و بالاخره نفت و اینا در استان خوزستان، نگرش مردم نسبت به استان خوزستان یه نگرش دیگه است. این مناطق به چشم نمیاد. خدا رو شکر ما سعیمون بر اینه که هم اردو جهادی ها و هم اردوهایی که در سالهای قبل در قبل از کرونا برگزار کردیم در اون مناطق بوده و انشالله در بحث کرونا هم به همون مناطق انشالله کمک میکنیم.
آقای خاجوی، فقط امکان داری که به ما بگید که عمده کمک های شما به چه شکل هست؟ با جزئیات اگر به ما بگید که چه کردین یا اینکه چه اقلامی رو رسوندین هم ممنون میشم، چون زمانمون هم محدود هست.
شغل اکثر مردم این مناطق کارگران روزمزد هستن، یا دامدارن یا در واقع متاسفانه به خاطر محدودیت هایی که داخل اون مناطق وجود داره به حاشیه شهرها اومدن، حاشیه نشینی رو در واقع شروع شده و اینها کارگری روزمزد میکنن. الان به خاطر بحث کرونا به خصوص استان خوزستان و به خصوص شهر دسول، میدونید الان تمام کشور استان خوزستان وضعیت خطرناکی داره و در استان خوزستان دسول خطرناک‌ترین وضع موجود داره متاسفانه در بحث کرونا.
بله.
ما واقعا از نظر بحث معیشتی با مشکلات زیادی برخورد،
یعنی هم اقلام خوراکی هم حالا اقلام دیگری که برگه مسئله بهداشتی است.
بله بله.
خب مردم چطوری میتونن آقای خاجوی به شما کمک کنن؟ مردم که در صدای شما را از سراسر کشور میشنون، آیا امکانش هستش که کمکی کنند؟
بله، برای چی نشه کمک کنن، ولی خب ما یک شماره حسابی داریم، نمیدونم من مجازم اینو بگم.
خب من اینو براتون میپرسم، اوتها میخوام ببینم که شما تا حالا این اقلامی رو که به افراد محروم رسوندین عمدتا خوراکی بوده، بهداشتی بوده، چه بوده؟ ایشون میخوان لحظه آقای خاجوی میخوان که شماره حساب بگن روی آنتن، امکانش هست؟ بله آقای خاجوی، میتونید شماره حسابتون رو هم روی آنتن اعلام بفرمایید.
بله
چش. بله.
آنچه که ما در بسته های مواد غذاییمون تقسیم میکنیم،
بله،
بسته مواد غذایی به صورت یک کیسه برنج، دو تا مرغ، 4 تا ماکارونی، 2 تا روغن، 1 رب گوجه و در واقع 2 بسته که حبوبات هست که در واقع هر بسته ارزشش تقریبا 300,000 تومان میشه. بعد یک نکته هم که داره، ببینید فعلا کشور ما درگیر با این موضوع متاسفانه.
بله.
یعنی فقط بحث ماه مبارک رمضان نیست،
یعنی بحث جدی است که مردمی که شما اشاره کردید که کارگران روزمزد هستن مبتلا کرده حال‌ها و نیاز به کمک مداوم وجود داره.
بله، ما باید به این نکته دقت کنیم. خانواده های این عزیزان فقط در ماه مبارک رمضان نیست که آسیب می‌بینن، بعد از ماه مبارک رمضان هم با چنین مشکلی ما فعلا درگیریم. ما طوری طبقه بندی کردیم خانواده ها رو که هر چقدر منابع مالی که به دست ما میرسه یه مقداریشو نگه میداریم برای ماهای بعد.
بسیار خوب.
ما الان خانواده هامون رو حداقل تا مهر ماه آماده این که در واقع
تحت پوشش داشته باشیم،
کمک هامون انجام بدیم. یعنی فقط بسته معیشتی مال ماه مبارک رمضان نباشه.
منطقی است. آقای خاجوی، چون زمانمون محدود هست، حالا اون شماره حسابی که میخوایم بفرمایید، فقط بپرسم که شخصی که نیست، مربوط به کانون جهادی فانوس میشه؟
بله، ولی
میشه کوتاه بگین چون زمان
من نمیتونم الان در دسترس هم
نیست.
اگر اجازه بدید من حالا براتون ارسال کنم.
بر ارسال کنید، در میتونید فردا حالا به این موضوع هم یک اشاره داشته باشیم. در هر صورت متشکرم، امیدوارم که شرایط بهتر بشه و مردمی که الان مطلع شدن شما رو همکاری و همراهی بیشتری کنن. زنده باشید. تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی خوشحال شدم که این فرصت در اختیار بچهای جهادی قرار گرفت و از شما تشکر می‌کنم.
سلام ما رو ویژه بهشون برسونید. خداحافظون باشه. آقای مرتضی خاجوی، مسئول کانون جهادی فانوس دانشگاه صنعتی جنبی شاپور دسفول. حالا شماره حساب اگر به دستمون برسه مردم، فردا به شما خواهیم گفت. چشم. سراغ مهار قیمت خودرو ببینیم که چجوری زورمون میرسه. مردم واقعا میشه زورمون میرسه. نظرتون درباره ورود سازمان های نظارتی همچون تعذیرات به بازار خودرو به منظور مهار قیمت خودرو چیه؟ 30,036,37 سوال پیام کوتاه شماره تلفن 2265 25 25.
96 بود که من قشنگ یادمه، گفتن که خودرو پراید کلن تولیدش متوقف میشه و ببینید ظرف 3 سال نه تنها متوقف نشد، شاید یکی از دلایل حالا رشد قیمتش هم همین بود به نظر من. و واقعا کی فکر میکرد که پراید اینقدر سعودی قیمتش بالا بره، در حالی که اگر بخوایم مقایسه کنیم با ماشینای دیگه هم کیفیتش پایین تره، همین که اصلا انقدر طالب نداشت. بعضی وقتا یه کارایی میکنن برای اینکه یک مثلا محصولی یه دفعه سیر سعودی پیدا کنه، مردم هم متاسفانه گول میخورن.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم که واقعا انقدر مسئولین و مردم و رسانه ها درگیر این قیمت ماشین و گرفتن بازار شدن که واقعا اجناس دیگه همینجوری داره میره بالا. یعنی شما برو ببین نخود و لوبیا شده کیلو 27,000 تومان، دیگه نمیدونم کی میخواد نظارت کنه، خدا داند. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، مشاوره هستم شنونده همشید.
خواستم این توضیح رو بدم که اصلا تعذیرات چطور میتونه مشکل گرونی خودرو رو حل کنه؟ کجا تعذیرات ورود پیدا کرد که نابسامانی رفع شد و اون چیزی که میبایست اجرا میشد و اجرا کرد؟ حالا در خصوص مواد خوراکی شاید اونم در حد آبلیمو رو به گوجه بتونه کاری انجام بده تعذیرات، ولی در مورد خودرو مطالعه ندیم کسی بخواد این کار را انجام بده و گرونی خودرو رو هر دفعه با مسئولین با نمایندگان محترم مجلس در میون میذارن، هر کدوم یه راهکار میدن. هر آن چیزی که هست همه میدونیم علتش چیه و خیلی جالبه وقتی جنسی، موادی یا ماشینی یا هر قطعه ای از کشور بخواد صادر بشه یا وارد بشه، به خصوص زمانی که تحریم‌ها داره به ما فشار میاره، اصولا باید ارزون بشه. چطور میشه؟ ما میدونیم به علم این که این ماشین دیگه تولید نمیشه و قطعش نیست و با یک قیمت سرسام‌آور باید بخریم، هیچ کس هم پاسخگو نیست. چون کسی پاسخگو نیست، آخرش هم به هیچ نتیجه‌ای نباید برسیم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما خانم موجی و تمام عوامل برنامه.
بعد میپرسین چرا ما پیاما رو پخش میکنیم؟ خودتون به جمع‌بندی میرسید دیگه، بهتر از این چی میخواین؟ به هر حال شواهد بازار نشون میده که فعلا بازار خرید و فروش خودرو راکت شده و فقط دلالان الان در این بازار خیلی فعالن و قیمت‌های نجومی رو به بازار خودروهای داخلی تحمیل کردن. در همین زمینه مردم گفته شده که دستگاه‌های ناظر بر مسئله نرخ‌گذاری برای خودروهای داخلی دستورالعمل مشخصی حالا فعلا براشون وجود نداره، اگرچه خبر رسیده که قرار دستورالعملی برای رسیدگی به بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها حالا تنظیم بشه.
هیچ کس از زحمات من قدرشناسی نمی کنه.
چرا؟
شما چه زحمتی کشیدی دوست عزیزم که کسی قدرشناسی نمی کنه؟
زیاده جان، من در راستای بالا بردن بهره‌وری و تأمین نیاز خودروی داخلی یه شرکت آزمایشی تأسیس کردم که توش قیمت واقعی خودرو مشخص می کنیم، بعد ماشینا رو با همون فرمول میرفوشیم.
اون وقت شما زیر نظر چه نهادی کار قیمت گذاری رو انجام میدین جناب؟
ایشون کلن بنیانگذار نهادهای کاغذی هن.
بله.
دیگه فرید از طلا و جوجو و اسی پاگونده و دوسته دیگه از این دست خودشون شورای نظارت بر همه چیز هستن. البته که نیتشون خیلی خیره، جز کارگشایی نیت دیگه ندارن.
بزنی یه کار جالب کنیم آیزری. آی مشکلگشا.
بله.
یه دونه ماشین الان برامون محاسبه میکنی ببینیم چه جوری قیمت گذاری میکنین توی نهادهای دلیل چیگریتون؟
درود بر شما.
آها، بشینیم پای میز مذاکره.
از شبت که اون 4 تا چرخ اونجا و میشه اینم که کمک و دستمال و لچکی و دیفرانسیل و شیشه و شیشه شور و دیگه دینام و استان به عبارتی میشه قابل شما نداره 100 میلیون.
اون وقت این فرمول مال چه ماشینی بود؟
این اسمش قیمت پایه است.
آها،
ما تو بازار مچ میگیم 100 میلیون. روی شاسیش اتاق هر ماشین رو بذاری بعد بدی دست مشتری، درسته؟
درست.
دیگه بستگی داره شما چه اتاقی انتخاب کنی.
با این شیوه تو مرزهای قیمت گذاری در بازار خودرو جابجا شد.
این پلتفرم و فرمول قیمت منو یاد بار زایات آهن انداخت. معلوم شد شما چطوری خودروهای دپو شده تو قیمت گذاری میکنی. بس برادر
من، خودرو کدوم دپو؟
همونا که سی تا ثبت نام کردی و چیز شد سایتش بسته شد، 6 میلیون خودرو رو در عرض 15 دقیقه پیش فروشش کردی، یادته؟ ما که یادمونه.
خیلی از کسانی که وارد بازار خودرو شدن هنوز ماشین‌های صفر سال 97 رو دارن میفروشن. شما همین الان تو موتورهای جستجوی مجازی بنویسین قیمت خودروی صفر سال 97، ببینین چقدر ماشین داره معامله میشه. اینجاست که نهادهای نظارتی باید وارد بشن.
حالا دیگه جاشه که شما مردم بگید که به نظرتون ورود سازمان‌های نظارتی مثل تعذیرات به بازار خودرو میتونه به مهار قیمت خودرو کمک کنه یا نه. 3036-3765-2525. همه شما نامشون رو نگفتن. 0930-1643 گفتن که به نظر من دولت اگه بخواد تا فردا صبح میتونه قیمت ها رو واقعی و منصفانش کنه، ولی خب متاسفانه زندگی خرج داره و این خرج و مخارج بالاخره باید از یه جایی هم تأمین بشه دیگه. خانمی آقای شاهبردی هم از بروجرد گفتن که تو خواب مگه ببینیم قیمتی بالا بره و بیاد پایین، با ایشون موافقیم؟ آقای پناهلو هم با یکی از دوستان شنونده ما که زنگ زدن هم نظر هستن، گفتن که مگه نهاد یا سازمانی به نام نظارت هم هست؟ ایشون میگن اگه بود که اجناس، کالا، لوازم یا خودرو اینقدر گران و گرانتر نمیشد. این که میگید هیچ مقامی در هر جایگاهی اونطور که باید جوابگو نیست. خانم آقای شفیعی از تهران گفتن که منم یه خودروی رو ثبت نام کردم و مال خودروساز داخلیست. گفتن قرار بود که بهمن 98 تحویل بدن، با اینکه کلیه مبالغ پرداخت شده اما هنوز تحویل ندادن و خودروسازها که در بالا رفتن قیمت مقصرن و هیچ کس هم جوابگو نیست. دیدگاهشون رو گفتند. عالی بودید مثل همیشه و حس کردم از بودن و داشتنتون. امیدوارم که شما هم از برنامه کمال استفاده رو کردی باشین. تلاشمون رو میکنیم. خلاصه دیگه اگه برنامه رو دوست دارید فردا بیایید که موضوع حسابی داغه، با هم دیگه حرف بزنیم، گل بگیم و گل بشنفیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا، خداحافظ مردم.
خانوم مدی،
آقای مشاور،
میگم آقای مشاور، به نظر شما تو این شرایطی که تولید ما نصف شده، کارگرامونم فعلا تعدیل کردیم، چی کار کنیم شرکت دچار مشکل مالی نشه؟
اتفاقا خانم مدیر، منم داشتم به همین موضوع فکر میکردم. ببینید اینجور که الان وضعیت بازار نشون میده، فعلا بورس شرایط خوبی داره. اگه ما بتونیم بخشی از داراییمون رو تو بورس سرمایه گذاری کنیم، به نظرم میرسه که کار درستی باشه. به قول حضرت مولانا، دخل و خرج از چنین شیوه و تدبیر سزد.
عجب، حالا شما برای این تدبیرتون استدلالی هم دارین؟
بله.
چیه؟
ببینید، خب خودتون بهتر از من میدونید، نه تنها تو ایران بلکه تو خیلی از کشورهای دیگه، از همون روزای اول شیوع کرونا که اصناف مجبور شدن کار کاسبیشون رو تعطیل کنن، توی بورس سهام شرکت‌های دارویی و تولید کننده‌های تجهیزات پزشکی و مواد شوینده رشد مثبتی داشتن.
خب
یه جورایی دنیا به کام اونایی شد که از قبل سهام این شرکت‌ها رو خریده بودن، چون خب بالاخره سود خوبی نصیبشون شد دیگه.
آره راست میگینا، من همون موقع به فکرم رسید سهام یکی از این شرکت‌ها رو بخرم، ولی باز فکر کردم شاید اوضاع بهتر بشه. دیگه یکم به قول معروف دست دست کردم. پس شما میگین سهام بخریم خوبه؟ آره
ببینید، طبق آخرین اخبار اطلاعاتی که بنده دارم، تمام شاخصهای بورس تو این روزها رشد قابل توجهی داشته.
خب.
و اینجور که نمادهای بورس نشون میدن، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های معدنی و صنعتی، صنایع فولاد و حتی صنایع خودروسازی روند صعودی داشتن. میدونی خانم مدی، من فکر میکنم کلاً اصلا بورس جای امنی برای سرمایه گذاری.
بله منم میدونم که بورس جای امنی برای سرمایه گذاری، اما خب تا حالا سمتش نرفته بودم. میگم شما یه شرکت سرمایه گذاری معتبر میشناسین که با خاطر جمع یه بخشی از پس اندازمون رو بهشون بدین؟
بله بنده مشاورم، چرا نشناسم؟ بذارید من یه نگاهی بندازم، شماره چند تاشون رو تو گوشیم داشتم.
چقدر خوب.
اجازه بدی. آها، از همین شروع کنی به نظر من خیلی بهتره. از همین شروع میکنیم. چند روز بعد.
میگم آقای مشاور،
بلد.
حالا درسته که ما رفتیم توی بورس سرمایه گذاری کردیم، اما من هنوز یکم دلشوره دارم. میگم نکنه این همه خبرای خوب که از بورس میاد و این رشد شاخصا یه وقت خدایی نکرده حباب باشه.
خب نمیخوام نگرانتون کنم، البته خب وجود حباب در هر نوع معامله امری اجتناب ناپذیر هستن. انگار هر وقت یه بازاری تو کشور پا میگیره و وضعش خوب میشه، یه عده میرن کف صابون درست میکنن میریزن تو بازار که وضعیت خوبی میشه.
استاره خیلی خوبی بود. اما الان بگی من با این دلشوره چی کار کنم؟
ای بابا،
نکنه واقعا همش حباب باشه. بابا من کلی سهام خریدم.
نه،
ضرر کنم از چشم شما میبینم آقای مشاور.
ببینید خانم مدیر، اول اینکه سرمایه گذاری شما تو بورس کار درستی بود، شک نکنید. چرا؟ عرض میکنم، چون به جای اینکه سرمایه‌تون رو راکت توی بانک نگه دارید، برای چرخ تولید هزینه کردید که من مطمئنم شما سودش رو می‌برید. بعد تو این وضعیت که به قول خودتون تولید ما کم شده، اما تولید یه سری مواد اولیه و کالای اساسی تر و مهمتر بیشتر شده، خب چرا ما با سرمایه گذاریمون تو بورس هم برای خودمون یه درآمدی ایجاد نکنیم، هم برای رسیدن به هدف جهش تولید ملی قدمی بر نداریم؟
بله حرفتون خیلی خوبه، ولی باور کنید از نگرانی من به خاطر حباب بورس اصلا کم نشد.
ای بابا،
حالا با امید به خدا دیگه، من با مشاوره شما این کارو کردم. اما تاکید میکنم آقای مشاور، اگه ضرر کنم تقصیر شماست.
ضرر نمیکنم.
مطمئن؟
بله. چند لحظه بعد.
چقدر دلشوره دارم، چقدر نگرانم آقای مشاور.
نگران نباشین. تا شما دارین همینجوری به همین شاخصا نگاه میکنین، من یه نکته جالب میخوام به شما بگم. شما آروم بگیرید. ببینید هرچی باشه بالاخره من مشاور این شرکت هم
میگم. اون که بله، ببینید چی کار کنم. بگید.
الان بهتون میگم، الان عرض میکنم خدمتتون. اما راجع به این حباب بازار بورس که شما رو خیلی نگران کرده، باید بگم که نگرانی شما بجاست. خب خیلی از کارشناسان حوزه بورس هم نگران مسئله وجود حباب در بازار بورس هستن، چون خیلی از سهام‌ها فقط به خاطر فشار ورود نقدینگی به بورس افزایش قیمت داشتن. اما ما که بیگدار به آب نزدیم، ما رفتیم با یه شرکت سرمایه گذاری خوب و کار درست مشورت کردیم. بعدش هم خانم مدیر، شما توی شرکت یه آقای مشاور بسیار حرفه‌ای و کاربلد داری، نگران نباشید، حباب سمت سرمایه ما نمیاد.
نمیدونم چرا انقدر نگرانم.
نمیاد، نگران نباشید. یک هفته بعد.
آقای مشاور لطفاً تشریف بیارین دفتر من، من با شما کار دارم.
یالا
بفرمایید.
بله سلام خانم مدیر.
سلام.
بفرمایید، اتفاقی افتاده؟ نکنه خدای نکرده حباب بورس ترکیده و شکست شدی؟
نه هیچ اتفاق بدی نیفتاده. من فقط میخواستم بگم که توی یه خبری مربوط به بورس یه مطلب خیلی جالب خوندم.
جدی؟ چی؟
بله، خبر رسیده که تا چند ماه دیگه پای فوتبالیستان به بورس باز میشه.
خانم تو رو خدا نگین که تصمیم دارین سهام اونا رو هم بخرین.
نه آقای مشاور، شما که میدونین من کلا از فوتبال خوشم نمیاد.
بله.
حتی اگه وارد بورس بشه. حالا اگه یه شرکت سینمایی بود شاید یه فکری در موردش میکردم. یه فکری به سرم زد.
چی؟
من تحقیق کردم، دیدم که ما میتونیم در زمینه یه تولید پوشاک ورزشی فعالیت کنیم.
آو.
حالا یکم سختی داره ولی فکر بدی نیست. یه جایی خوندم با وجود اینکه تولید کننده های پوشاک ورزشی توی ایران محصولات خیلی خوبی دارن، اما بازم متاسفانه 70% این بازار وارداتیه. خیلی حیفه که ما نتونیم تولید کننده باشیم.
عجب چه فکر خوبی.
خب
فکر بعدی نیست واقعا.
عالیه.
اتفاقا منم چند تا خبر بورسی دارم، میخواستم بعدم بهتون بگم ولی خب همین الان میگم.
بفرمایید چه خبر.
گوش کنید ببینید خانم مدی، شاخص سهامی که خریدین نگاه کنید چقدر خوب روش کرده. بابا من گفتم این شرکت سرمایه گذاری کارش درسته.
باورم نمیشه آقای مشاور.
بله
واقعا شما مایه افتخار این شرکت هستین.
خواهش میکنم.
البته شرکت سرمایه گذاری هم که معرفی کردی خیلی کارشو خوب انجام داده ها.
بله قطعا.
خدای من
ببینی؟
توی یه هفته چقدر سود کردیم. خدا کنه اوضاع همینجوری پیش بره.
پیش میره. شما نگران نباشین، وقتی جای درست سرمایه گذاری کنین همین میشه دیگه.
واقعا بفهمید سر کارتون آقای مشاور.
آها
با تشکر. بله خوشحالم. بفرمایید.
امری نداری؟
باورم نمیشه. بفرمایید.
نگاه کنید خوشحال باشید، خوشحال تر بشید.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز در 29/2/1399 خورشیدی. آخرین دوشنبه اردیبهشت ماه رو در کنار ما لطفاً بگذرونید و سپری کنید.
خبر.
رشد 27% صادرات برق